حالا بعضی از آقایون اومدن بحث
مثلا مسئله مالکیت رو مطرح کردن، بحث اقوام مالکیت میشه. امام گفتم من معتقدم که به موجب فتوا معتقدم که بسیار از این خوانین رو مالکی مالک ما این زمینه ها نیستن، میشه از اینها گرفت. اما بحث اینه که این سبت کاری که داره اتفاق میفته توی سبت کار منافع آمریکایی‌ها تبدیل میشه و کشور تبدیل میشه به بازار برای خارجی. خب پیشبینی امام درست بود. خود امینی هم میگه که امینی میگه که من اومدم به شاه توصیه کردم، گفتم که این با علما ملاقات کردم اما بیشتر مواظب به این سید باشید، این آدم قابل توجهی، این توصیه کردم بیشتر مواظبش باشم و به اصطلاح کسیست که نمیشه اینو نادیده گرفت. وقتی که امنی برکنار شد علم بسر کار اومد. علم چهره ایست که 180 درجه برعکس امنی است. درسته حالا یک سری روابط خاص خانخانی رو با حوالف پاسخوش داره، به همون میزان که امنی در بین سیاست مداران پهلوی ممکن بود خوشنامتر باشه، علم بدنام بود. علم عنصر کودتا بود، علم در بسیاری از قهره های منطقه سیستان بلوچستان دست داشت، اهل زد و ورد های بسیار کثیف هم بود، مسائل سفت و خلاف اخلاق شاه رو او سازماندهی میکرد، آدم پیدا میکرد، ارتباط برقرار میکرد. روابط پنهانی سیاسی شاه و اسرائیل رو علم سازماندهی میکرد و در قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر به نحو بسیار گسترده علم دست داشت و مؤثر بود. حتی جلسات و محافل پیاکشی شاه رو هم خوب علم بود که اونها رو ساپورت میکرد و سازماندهی میکرد. رهبران اسرائیل که وقتی که میخواستن بیان ایران رو برن، این علم بود که هماهنگی های مربوط به اونها رو انجام میداد و بسیاری از این موارد هم خارج از چشم دولت ها بود، دولت ها میزد خارجه بود. بسیار از پیام های شاه و رفتار مسائل شاه علم سازماندهی میکرد. زمین که بسیاری هم متعددم علم تنها کسی بود که در مواردی می توانست بر تصمیمات شاه تأثیر بگذاره و به نوعی اون رو تحت کنترل خودش بگیره و اجازه نده که مثلا شاه دست به کارهای نامعقول بزنه. مثلا یکی از کارهای نامعقولی که شاه خواست انجام بده بعد از مرگ کندی بود که پیامی رو برای لیندون جانسون تنظیم کرد و به وزیر خارجه داد و توصیه کرد که به نخست وزیر نگه به زمان علم بوده و اون این که در پیامش بعد از مرگ کندی از کندی انتقاد کرده بود که ایشون روش های غیر دوستانه رو با ما داشته، شما خواهش ما بکنی بعد از این اصطلاح مسابقات دوستانه تری رو داشته باشید. که علم جلوی این قصه وزیر خارجه به نخست وزیر خبر میده و علم جلوی این قصه رو میگیره و وجود این شاه هرچه مقاومت کرد علم نپذیرفت، چون گفت طبعات بعدی اون مشخص نیست که چی باشه، ما نمیتونیم از کشته شدن یک اربابمون بعد از دیگر ارباب دیگرمون مثلا اظهار خوشحالی کنیم. نکته دیگری که علم داشت، علم به هیچ وجه اهل رابطه با نیروهای مذهبی نبود، شدیت ضد مذهبی بود، حتی برای سیاست هم این کار رو نمیکرد. مثلا علم در جریان تحولات مختلف خب همیشه توصیه میکرد که به علما روحانی سخت گرفته بشه. بعضی مثلا بحث مراسم سلام بود مصادف شد با روز مثلا 21 ماه رمضان شهادت حضرت امیر، علم اصرار داشت که این مراسم سلام با همه اون جرش بازی ها و کثافت کاری هاش و تلخوری هاشون بجا بمونه. یه این مراسم ملی هست، مراسم شاهنشاهی هست و بر مراسم اسلامی ترجیح داره. اما امینی کسی بود که برای سیاست هم که شده رفت مثلا به عیادت آقای دولت کاشانی رفت دست آقای دولت کاشانی رو بوسید، بعد عکسشم گرفت، عکسشم در روزنامه ها توضیح کرد. آقای دولت کاشانی که عملا منزوی شده بود یه قدرتی نداشت، حال مرگ بود. یا مثلا به ملاقات و مراجع رفت را بخیر از آقایم رو از این به صلاح جهت بشت تنجب بشت، ولی آدمی بود که همه به صلاح وجوه سیاست رو به نوعی بهش توجه داشت که بخواد به صلاح در سطح جامعه توازن برقرار. اما علم شخصیت کاملا ضد مذهبی و ضد دینی داشت و به خاطر تعلقش به منافع انگلستان و آنگلوفیل هم بود و تمایلاتش بیشتر تمایلات انگلیسی هست در اون زمان اشراف‌زاده است که اشراف‌زاده جز اطاعت چیز دیگر نمی فهمه و در کنار اطاعتی که دیگران باید از اون بکنند او جز دجان گسیختگی در شهوت و روابط نامشروع و مناسبات نادرست سیاسی در سطح جامعه اقدام دیگری رو انجام نمیتونه. لذا در مسیر اجرای سیاست های که آمریکایی ها در ایران داشتن، چون سیاست آمریکا فقط اصلاحات ارضی نبود، اصلاحات اداری و ساختاری هم بود که به نوعی بیاد مشارکت ایجاد کنن بین مردم و به اصطلاح دولت. این مشارکت هرچند مشارکت سوری بوده، اما باید مردم رو به نوعی قانع میکردن که انتخاباتی باید بزار میشه. وقتی که الان بستر کار دولتش تصویب شد، میدونم که یکی از اولین تصویب‌نامه هایی که الان داره بحث تصویب‌نامه اجوانهای ایالتی ولایتی هست. این تصویب‌نامه اجوانهای ایالتی ولایتی خب جز این مواله نیست که در قانون اساسی مشروطه بود و در قانون اساسی مشروطه و نظام های اجرایی اون بحث سوگند خوردن به قرآن و بین مسلمان بودن شرط اصلی بود. اما جالب این که در این زمان شما میبینید که فراموشسازی در ایران شدیداً گسترش پیدا کرد. ما به این موضوع هم توجه بکنیم. فراموشسازی شدیداً گسترش پیدا کرد. جریان بهائیت به طور جدی در قدرت حضور پیدا کرد. شما میبینید که قبل از این دو خصوصی بهائی دارید مثل حسین علا و بعد دیگه حسن علی منصور و حمیدا، البته خب این شاعبه در اون علی منصور هم وجود داره پوزش که منصور چه شاه هم به کریم عیادی بهایی هست، آجدان نظامی شاه بهایی هست. بهایی ها در عملا بر بخش مختلف کشور حاکمیت دارن و دولت در برابر اون با اقدام نمیتونه بکنه. البته درستی بازی رو اینا رو انداختن تحت عنوان انجمن حجتیه و مقابله با جریان بهایی، اما واقعا اون بازی بیشتر نبوده. بازی برای این بوده که بتونن ادهی رو از ورود به فعالیت سیاسی بند بکنن، در واقع جلوی پتانسیل های مذهبی و انقلابی رو بگیرن و اونها مشغول بازی هایی مثل مبارزه با جریان بهاییت و مثل انجمن خیلی مذهبی و این کارها بکنه. بنابراین در مصطفه اومدن قید اسلام و قید قرآن رو به امان کتاب آسمانی برداشتن. قرآن رو کرده کتاب آسمانی، اسلام رو هم برداشتن. خب این میتونست بارهای مختلف داشته باشه. یک بارش این بود که بعضی تصور حلقه شده دیگه رژیم میخواست از این طریق به تست بکنه ببینید که جامعه چقدر نسبت به مسئله اسلامی بودن حساسیت بخش میده. بعضی هم متقیدن که نه، مثلا این توصیه فراماسون ها بود که اینها بتونن به کتاب بخاطر اینکه در مسائل مختلف حضور دارن، در دولت حضور دارن، هم فراماسون ها و هم بهایی ها اصلا بتونن به کتاب بهاءالله شد به کتاب های خوش بسن بخورن و عربانه محلی شدن. بعد ترکیب نیروی انسانی در حوزه سیاست و مجلس رو از این طریق چکار کنه بخونه تغییر بدن.
خب در برابر این مسئله مقاومت جدی هستش. این مقاومت رو برای اولین بار در قوم ایمان برای قوم رو جمع کرد در منزل حائری از این رو خواست تا در برابر این قصه استقیقی بخواد. در این که در اون جلسه چه گذشت میتونه که اطلاعات خیلی زیادی نمشت. نمی کنم اما وارد جریان اعتراض شد. بعدها آقایون دیگری که از در اون جلسه بودن همه اعتراض دارن که کسی که سبب تشکیل این جلسه شد و به اصطلاح دیگران رو متفاوت کرده صدور اطلاعیه و ایستادگی باز هم شخص امام و به اصطلاح سایر شخصیت های مذهبی در این زمان شما مقاومت جدی رو از اینها سراغ ندشید. خب اشکال اون که وقتی که علما در قبال بحث تصویب نامه مخالفت کردن و اون رو اقدامی در جهت حذف اسلام از در قوانین کشور و در جهت مقابله با اسلام معرفی کردن، خب برخورد اولیه علما با شاه خیلی برخورد محترمانه بوده تا حدود زیادی. ولی جالب این که محمد رضا پهلوی که حمایت آمریکایی ها رو پشت سر خودش میدید این اطمینان رو به اصطلاح به درد داشت گرد رو کامل حمایت خواهد کرد، در پاسخ مراجع قوم خیلی با تبختر و با تکبر برخورد کرد. ببینید حماس سیاست دولت رژیم پهلوی در دوره محمد رضا و حتی در دوره رضا خان هم این بود که جایگاه مرجعیت رو از ایران به نجف متعلق کنه و حتی امکان مرجعیت رو در ایران تا اونجا که توانش رو داره تضعیف بکنه. ببینید در دوره گذشته قبل از محمد رضا پهلوی ها حکومت ها تا حدودی تلاش داشتن که جایگاه مرجعیت علما در کشور یا تقویت بشه یا حداقل مسئول بمونه، تغییر رو داشتن و به این نکته کاملا توجه داشتن. شما در این دوره میبینید که کاملا رژیم پهلوی چه در دوره پهلوی اول چه در پهلوی دوم رو این نکته تاکید داره که جایگاه مرجعیت رو در ایران به شدت تضعیف بکنه. به این سیاست کاملا هدایت شده برنامه‌ریزی شده و در طول زمان به صورت پیوسته عمل میشه. به وقتی که مراجع برای اولین بار که اعتراضی رو علیه رضا خان علیه امام رضا اعلام کردن، شاه در پاسخ اونها به جناب مصطفی و حجت الاسلام پاره قوانینی که از طرف دولت صادر میشه چیز جدیدی نیست و ما خودمون هم در حفظ شعائر دینی بسیار کوشا هستیم و توجه شما رو به وضعیت زمانه و تاریخ و وضعیت سایر ممالک اسلامی جلب میکنیم و توفیقات جناب مستطاب رو در ترویج مقررات اسلامی به هدایت افکار عوام خواهانیم. ببینید این به نظر میرسه بیشتر ادبیات عربه قشاقی اینطوری که حالا بعد از حمایت آمریکایی هم هست و داره صریحا میگه که پذیرش دینی، پذیرش مرجعیت فکر عامیانه است، فکر عامیانه و کهنه است و اینکه اینها که مقررات اسلامی رو به نوعی بسرم مدهی و حامی اون هستن نسل عقبونده هستن که دارن این کار رو انجام میدن، چون بعدها محمد رضا خیلی توی تعبیرات خودش تعبیرات این چونینی مثلا به کار میبنه، مثلا میگه تا آقایی دو کسایی که روز چرا تو کسافت دارن میجوندن از این فرشای این چونینی هم به علما و روحانیان و طلاب و حوزه ها میده. این خب ناشی از این تفرعونیه که این تفرعون بخشش به تفعول خود رو مبارزه باید میدونه، بخشش به برمیگرد که مبارزه احساس میگرد کاملا دیگه مورد حمایت غرب هست و در واقع اینها رو به ششمه آدم های عربونده میخواست معرفی بکنه. اما واقعیت رسته اینه که در برابر این برخورد شاه، کسی که خیلی جدی برخورد کرد و به اصطلاح و مجلسه ایستاد، خود امام هست. اونی که خیلی سریع به اصطلاح گفته که اون چی که شما انجام دادید به اصطلاح تخلف خطر بزرگی رو متوجه اسلام استقلال کشور داره و مراقبت بکنه که دیگه از این کارا نکنید، تکرار نکنید این کارای به اصطلاح خلاف قانون اساسی رو. و تقریبا شما از بقیه آقایون این برخورد شهامت آمیز رو ندارید، ولی باز این موج ایستادگی باعث شد که هم در تهران هم در شهرستان ها جلسات و محافل متعددی برگزار شد که عملا متعیب این شد که دولت ناچار بشه چکار بکنه. اعلام بکنه 8 مازر ماه 1341 که تصویبنامه صادر شده در 8 مازر ماه به اصطلاح این موضوعیت نداره. البته اطلاع پیغام دادن، بعد از پیغام امام گفت باید این رو شما اعلام بکنید، وقتی که اعلام کردن امام گفت نه، شما باید در هیئت دولت رسماً طی مصوبه دیگری این مصوبه رو بشکنید و شکست شدن این مصوبه رو به عنوان یک مصوبه جدید اعلام کنید. امام خواست که امکان بازگشت این دسته رو هم جلوش رو بگیره. البته بعدها دوباره دولت الان بعد از چند ماه اومد همین مصوبه رو به یک شکل دیگری سعی کرد که به اصطلاح به تصویب برسونه، یعنی در واقع تصویبنامه ای که اونها بعدها گذروندن از طریق به اصطلاح صدور به اصطلاح تصویبنامه ای با شماره های فلان اینها در واقع با اصطلاح به شماره ها اعلام کردن که تصویب شده و دین رو به طور رسمی نتونستن یا جرأت نمی‌کردن اعلام کنن. خب ببینید وقتی که دولت مجبور شد که تصویب نامه رو بشکنه، با یه پیروزی بزرگ بود. با یه پیروزی بزرگ نتیجه این هست که شما می‌بینید که هم شاه هست، هم آمریکایی‌ها هستن، هم نیروهای نظامی رژیم و نیروهای اجتماعی ها میرون و هم جریان فرماسونی. و امام تونست با بسیج این نیروها بیاد چکار بکنه؟ یه تصمیم رسمی تصمیم شده رو در هم بشکنه. حالا وقتی که تصمیم در هم بشکنه و متوقفش میکنه، مجبورشون میکنه که اینها از مصوبه ها چکار بکنه؟ الغا بکنن و الغایش هم اعلام بکنن. این نکته بسیار مهمیه. بنابراین نشون داده شد که اون کسی که مرد این میدان هست و در واقع میتونه به اصطلاح این جریان رو به پیش ببره امام خمینی. خب پرشو اون به سمت ایشون جمع شد و نتیجه هم این بود که تا حدود زیادی رژیم هم فعالیت خوش رو علیه ایشون متمرکز بکنه. بعد از شکست دولت در جریان تصویب نامه، میبینیم که این در 8 مازر رد میشه، اما آمریکایی ها فشار آورده بوده که این سیاست اصلاحی مورد نظر اینها زودتر اعمال بشه و برای اینکه این سیاست اصلاحی اعمال بشه، شاه مسئله اعلامیه اصول ششگانه انقلاب سفید رو مطرح میکنه. این اصول ششگانه انقلاب سفید اصولی از سنف ظاهران خیلی خوب هست، خیلی باشد نرخای نظام ارباب رعیتی، بعد ملی شدن کارخانه ها، ملی شدن سعیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، اصلاح قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش، فروش سهام کارخانه ها به کارگران اون کارخانه، اینا خیلی چیز خوبی کسی نفی نمی کنه. ولی جالب این که شما بودید که در اون زمان امام اومد با مسئله رفراندوم مخالفت کرد. خب چرا مخالفت کرد؟ یا جان شما وقتی که این ادعا رو مطرح میکنید از طریق این رفراندوم دنبال حل مسئله دیگر خودتون هستید، یعنی اینجور نیست که شما دنبال الغای نظام ارباب‌رعیتی باشید، شما دنبال این که کشور تبدیل به بازار اروپا میکنید. اینجور نیست که واقعا شما امنیت غذایی و امنیت اجتماعی رو در جامعه بیارید. و نقطه دیگر که ما دیگه در این دوره خوش را میده بحث نفوذ آمریکا و اسرائیل، نفوذ خارجی رو میده و میگه سیاست سیاست آمریکایی هست. اما هیچ وقت با مسئله امروبریتی خالفت نکرد. بعضی از آقایون میگه که یکی دیگر مخالفت کردن ولی ما مخالفت نکرد. جالب که شاه هم بیش از پیش اومد به جنگ علما و حملاتشون شروع کرد، مثلا سخنرانی که باید تو قوم کرده به جای این که بیاد یک روند مصالحه رو در پیش بیاره اعلام جنگ کرد و مقلش نرسید. خب تونست مثلا نوعی همراهی اعلام بکنه ولی سریع هم اعلام جنگ کرد و اونجا مثلا ادعای دیدن حضرت عباس و امیرون مومنین رو نمیدونم به امام زمان رو در کودکی کرده و چه اون حالا حتی بچه بود حالش خوب بود بعد هم بزرگتر شد دیگه یه جور شد که هیچ کنم اینا دیگه نمیتونست بگیم این کار از خودم که تو بحث رفراندوم رو مطرح کردن امام مخالفتش متوجه ظواهر و مسائل مظاهر این جریانات نیست، امام توجه کرد که به هیچ کنم از مظاهر اینشون که حمله نمی کنه، بیشتر از خطر نفوذ آمریکا اسرائیل رو در ایران مطرح میکنه در این دوشن و با این خطر نفوذ داره مقابله میکنه. خاطر رفراندوم برگزار کردن، مخالف موافق رو جدا کردن، خب یه تعدادی رأی هم دادن، حتی آمار آرایی که اعلام کردن گفتن مثلا 6 میلیون نفر رأی دادن، از اون هم بیش از 99 درصد هم اومدن مردم با جنس همراهی کردن. خب اگه 99 درصد مردم اومدن رأی دادن یا مثلا شرکت هم در آمستن که مورد هم بالا اعلام کرده بودن، خب این تمام رو دستن چرا شد 6 میلیون تو چه تعداد جمعیتش با بقیه جمعیت ایران هم خالی نداره. خب این اشکالات هم بر رفراندوم در این دوره باقی مثلا وجود داره و قابل تر هست، اما همزمان با این درگیری ها و کشمکش ها شما شاهد شروع یک قیام تدریجی در توپون ایران هستیم که ما بعد از این از سال 1342 بحث اعلام اعضای اید رو در چیز رو داریم، در بحث فیزی داریم و حمله مثلا کمانوهای رژیم و از روباش بادش همونگرده به مدرسه فیزیه و زخمی شدن و کشت شدن جمعی از طلاب که در این روز امام اعلام کرد که من امروز رو که روز شهادت از تمام صادق هست برای همیشه اعلام از این عمومی میخونم که در واقع نیروهای رژیم پهلوی حمله بسیار شدید رو انجام دادن به سر فرمانده سید مولوی و وقتی که اینا حمله صورت گرفت و خیلی طلاب دست پاچه شدن اینا رفتن پیش امام، امام گفت که خب مضطرب نشید، ناراحت نشید، مقاوم باشید. شاه با این کار در واقع اهداف خودش رو روشن کرد و در واقع باطن خودش رو نشون داد و اعلام می‌کنه که رسالت ما با این قصه ما به سمت به صلاح اهداف انقلاب به صلاح بیشتر پیش می‌ره و به اهداف خودمون نزدیک‌تر می‌شه.